میشه که یک هر دیگه رو بزن. من خودم جانبازم اینجا تیر خورده، دستم فلجه، دستم کار نمیکنه، صحبتم ختمه.
انشالله که همیشه سلام و سلامت
سلامت باشین شما همچنان.
بیاشیانه گشتم خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، سرزمین من.
دوستان عزیز در خدمتتان هستیم از روی موج جوانی با موضوع ایثار. اگر وقت شود تا پایان برنامه باز هم مطالب خدمتتان عرض بکنیم، ولی همینک میخوایم چند تا پیامک از شما بخونیم. رحمتی از کابل گفتن یک معلم داشتیم در دوران دبستان که وقتایی که وقت استراحتش بود به طور رایگان به اطفالی که وضعیت مکتب آمدن را نداشتن خواندن و نوشتن یاد میداد. من از ایشان از خودگذشتگی را آموختم، همیشه از وقت خودشان و از استراحت خودشان میگذشتن به خاطر اطفال. درود بر این معلم عزیز و معلم هایی که انقدر ایثارگرانه خدمت میکنن. نرجس رحیمی از مشهد گفتن امروز روز جهانی اهدای عضو است و یکی از بزرگترین آرزوهای من است که قسم بمیرم که بتانم بعد از مرگ اعضای بدنم را اهدا کنم و به چند نفر زندگی ببخشم. دوست ما سارا علیزاده از قم گفتن سال 93 ما عمل پیوند قلب انجام دادم. خانواده‌ای که به ما قلب بخشیدن عزادار دختر 18 ساله‌شان بودند ولی از خود گذشتگی کردند و با این تصمیمشان به ما زندگی دوباره بخشیدند. شریف محمودی از مزار گفتن که سلام عزیزان، روزتون بخیر، اول هفته خوبی داشته باشین، امیدوارم که بلبتون خنده باشه و اتفاقهای خوب براتون بیفته.
بنام خدا، آرش عمر، محصول دپارتمنت روانشناسی 15 تعلیم و تربیه هرات. ای که از زندگی خود خود جوان و رزینی هم و رضایت ندارم، اوله که کانون گرم خانوادر میپاشه، همیشه عصبی هم، خود همگی برخورد بد میکنم، گنده برخورد میکنم و میزنم و لطوکوب میکنم از آی پایین تر از خود خور. در سطح کل هم اگر بگیم میتونه که خیلی از جنایات سنگین رو به بار بیاره، به خاطر که از زندگی شخصی خود خود راضی نیه، از زندگی که نتونسته دولت و نظام دولتی و حتی نظام تحصیلی هم زندگی آنچنانی بری از معیا بسازه، بنان دست به زدن دیگرها، دست به غارت، دست به دوزی، دست به قتل، اختطاف و امثاله هم میزنه تایی که از طریق از اونا بتونه خرج و نفقه زندگی خود خور بیرون کنه. خب میتونم در قدم اول پیشنهاد به عموم کسایی که میشنوام و عموم مردم افغانستان بودم اینه که از میزان الگوبرداری خود خیلی بکاهم. همی که یک رئیس میبینه که اعضای خانواده خود خور در دفتر خود جا به جا میکنه، یک دکم از الگوبرداری میکنه، همی کار رو میکنه. بگذارین کار به حال کار سپرده بشه. بزرگانه که کشمکش دارن، کشمکش بین خود خو حل بسازن، کوشش کنم که او با مردم، با جوان ها ارتباط ندم، جوان ها دخیل سیاست های پلید خود خو نسازم و توجه هم بکنم به نظام تحصیلی کشور. خیلی توجه زیادی صورت نمیگیره، حتی سطح درس ها، سطح کیفیت استادا همگی پایینه، فقط به خاطر از اینکه تجارب بالایی دارم و چندین وقت کار کردم سر چوکی ها خود خو نشسته هم، جوان هایی که فارغ میشم بعد از این زمینه کاری بزون و میسر نیه، معیا نیه، اینجا که جوان ها همگی نارضایت دارم و همین نارضایتی اینو باعث میشه که اینا دست به خودکشی ها، دست به اختطاف ها، دست به خیلی کارهای دیگه بزنن. اگر مردم هم دوست دارم که دیگه از زندگی خود خود راضی باشم، باید خیلی توقعات بالایی نداشته باشم.
گلانه
دوستان، میخواییم برنامه امروز را با سخنی از مولا امام علی علیه السلام به پایان ببریم که فرمودند خودت را به گذشت و جوانمردی عادت بده. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه شما و عزیزانتان باشه.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حقابه هیرمند را از مجاری حقوقی پیگیری میکنیم. تصویب تشکیل کمیته ملی حج در افغانستان از سوی طالبان. و تاکید پاکستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد از مجاری حقوقی موضوع برقراری حقابه ایران از رودخانه هیرمند را پیگیری میکنیم تا حقابه این رودخانه مرزی که ایران مستحق آن است از سوی افغانستان تامین شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در سفر به تایباد و در حاشیه بازدید از مرز دوغارون در گفتگو با ایرنا گفت در خصوص تامین حقابه ایران از رودخانه سرحدی هیرمند از سوی افغانستان در سیستان و بلوچستان کمیشنری عالی آب دو کشور مراوداتی با هم داشتند. خطیب زاده افسود که تامین حقابه ایران که باید محقق می شده تا به امروز محقق نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت زیرساخت‌های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت صادرات و واردات را تسهیل کرده و امید است در آن سوی مرز و در افغانستان هم چنین امکاناتی فراهم شود. خطیبزاده خاطر نشان کرد که هدف از بازدید از معبر بین‌المللی دوغارون آشنایی میدانی با این کانون اقتصادی است و بخش‌های مختلف مرز دوغارون نشان دهنده حسن همسایگی جمهوری اسلامی ایران با افغانستان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صدر هیئتی از گذرگاه بین‌المللی دوغارون در مرز ایران و افغانستان بازدید کرد. کمیته ملی حج در افغانستان به منظور تنظیم، بهبود و پیشبرد امور مربوط به این مناسک دینی ایجاد می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان می گوید که ریاست کمیته ملی حج به عهده مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان می باشد. سمنگانی می افزاید که وزارت های ارشاد، حج و اوقاف، ترانسپورت و هوانوردی، عدلیه، مالیه، امور خارجه، صحت عامه و امور داخله، ریاست عمومی استخبارات و اتاق تجارت به حیث اعضای این کمیته انتخاب شدند. طرح وزارت ترانسپورت و هوانوردی در مورد ایجاد کمیته ملی حج به منظور تنظیم، بهبود و پیشبرد امور مربوط به این مناسک دینی از سوی کابینه تصویب شده است. به گفته معاون سخنگوی طالبان در این نشست فیصله شد که به منظور تنظیم، بهبود و پیشبرد امور حج در ولایات نیز کمیته تحت ریاست معاونان ولایات و به اشتراک نمایندگان با صلاحیت ریاست‌های حج و اوقاف، میدان هوایی، فرماندهی امنیه، مستوفیات، استخبارات و صحت عامه ایجاد گردد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشستی با عالمان دینی دو کشور تاکید کرد که افغانستان به تشکیل یک دولت فراگیر نیاز دارد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در جریان نشستی با حضور عالمان دینی از پاکستان و افغانستان بر لزوم ایجاد دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد. صادق در این نشست گفت ما این را درک میکنیم که طالبان با منابع اندک و کمبود نهادها در تلاش هستند تا به چالش‌های سخت رسیدگی کنند، اما اگر خواستار حکومت فراگیر و بهتر در آینده افغانستان هستند باید دیدگاه‌ها و نظرهای مختلف را در نظر بگیرند. وی همچنین تاکید کرد که پاکستان به حمایت از افغانستان به ویژه در بخش بهداشتی ادامه خواهد داد. پیش از این پاکستان گفته بود که ایجاد دولت فراگیر در افغانستان می تواند این کشور را به شریک قابل اعتماد تبدیل کند. همچنین وزارت خارجه پاکستان پیش از این ضمن تاکید بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان تاکید کرده بود که کشورش با آمریکا درباره مسائل مانند دولت فراگیر در افغانستان دیدگاه مشترک دارد. رئیس طالبان از مسئولان این گروه خواست تا از ازدواج دوم، سوم و چهارم افراد این گروه جلوگیری کنند. هیبت الله آخوندزاده رئیس طالبان در یک فرمان تازه به مسئولان این گروه دستور داده است تا از ازدواج دوم، سوم و چهارم بی ضرورت و با مصارف گزاف جلوگیری کنند. بر اساس گزارش ها رؤسای طالبان که همواره از مجاهدین به دلیل داشتن چند همسر انتقاد کردند، اکنون خود نیز به سمت چند همسری رفتند. گفتنی است که در افغانستان در میان رؤسای سیاسی و اشخاص قدرتمند که زندگی متمولی دارند ازدواج متعدد یک امر عادی است. طالبان به اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد اطاعت نکردن مجریان زن تلویزیون ها از دستور طالبان مبنی بر پوشاندن صورتشان با ماسک واکنش نشان داد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد حامد کرزی به خاطر خوشنودی بیگانگان در جریان 20 سال هر گونه آزادی را برای خواهران افغان خواست، اما تا آخر به همسرش اجازه نداد که بر اساس آنچه می گفت در رسانه ها حاضر شود. اخیراً حامد کرزی در گفتگو با CNN از مجریان زن در کشور خواسته است که از دستور پوشاندن صورتشان در هنگام اجرای برنامه اطاعت نکنند. وی همچنان گفته است که پوشیدن برقه در افغانستان سنت این کشور نیست، بلکه سنت برخی از کشورهای دیگر است و ربطی به حجاب ندارد. در پی انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دستور طالبان، این کمیسیون در پیام اعلام کرده است که به فعالیت خود با رئیس و کارمندان جدید در این کشور ادامه خواهد داد. کمیسیون حقوق بشر اضافه کرده است که با تسلط طالبان بر افغانستان، این کمیسیون نیز با بحران‌های امنیتی، مدیریتی، هویتی، نبود هماهنگی، نبود منابع و خلأ رهبری مواجه و در 8 ماه گذشته دفتر این نهاد از سوی طالبان تعطیل شد و به این دلیل قادر به تمدید قرارداد کارمندان خود نبود. این کمیسیون همچنین از استعفای شهرزاد اکبر رئیس این نهاد خبر داده و افزوده است که اکبر به دلیل مشکلات شخصی از ریاست استعفا کرده و پس از وی نعیم نظری به عنوان سرپرست انتخاب شده است. کمیسیون حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است با نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیشنری عالی و مراکز هماهنگی نهادهای ملی حقوق بشر در تماس هستیم و به فعالیت خود در افغانستان ادامه خواهیم داد. این در حالی است که طالبان چند پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی، دارالانشاهای مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل اعلام کرد. منابع محلی در هرات گفتند که گروه طالبان در روزهای اخیر عملیات تصفیه‌ای را در بخشی از شهر هرات آغاز کردند. گفته می شود طالبان با ایجاد پسته‌های تلاشی و استخدام نیرو در منطقه دولت خانه این ولایت وارد برخی از خانه‌های مسکونی می شوند و آنها را بازرسی می کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می دهد.
منابع محلی در ولایت هرات می گویند که خب چند روزی که نیروهای منصوب به امارت اسلامی خب تلاشی های را در مناطق مختلف شهر هرات آغاز کردند و این منابع گفتند که طالبان با ایجاد پاسگاه های و با استخدام نیرو در منطقه تلاش کردند تا اینکه شماری از شهروندان در کمربندی های شهری، در دروازه های ورودی و در چوک های مختلف که جا به جا هستند اونا را نگه می دارند و ازشان سوال و جواب می شود و در مواردی هم دیده شده که بازرسی بدنی هم ازشان صورت گرفته. این منابع همچنان گفتند که طالبان در این ایستگاه بازرسی تمامی رهگذرانی که از این مسیرها در حال عبور هستند زیر نظر دارند و با کسایی که مشکوک می شوند اینا را بازرسی می کنند. منابع همچنان گفتند که خب نیروهای طالبان با ورود به برخی از خانه ها در منطقه دولتخانه در یکی از نواحی شهری شهر هرات سعی کردند که شماری از مناظر را هم مورد بازرسی قرار بدهند. خبرهایی که از این دست در سایت های مختلف خبری منتشر شده واکنش های را هم در پی داشته. شماری از شهروندان تاکید کردند که نیروهای امارت اسلامی باید به منظور تامین امنیت و آسایش فکری برای شهروندان ولایت هرات تلاش بکنند و سعی بکنند تا اینکه راه و روش بهتری را به خاطر و به منظور تامین امنیت روی دست بگیرند. برخی ها نیز این خبرها را در سایت های مختلف خبری خواندند و گفتند که مسئولان ارشد حکومتی و امنیتی در ولایت هرات باید نسبت به این اتفاقات اگر صورت گرفته واکنش جدی‌تری نشان بدهند. مسئولان امنیتی هم در ولایت هرات نسبت به این خبرها واکنش جدی‌تری داشتند و گفتند که خب پلان‌های امنیتی در مناطق مختلف شهری به منظور امنیت و آسایش شهروندان در حال اجرا است و ورود به خانه‌ها و بازرسی مناظر در این مناطق هم خبر و شایعه‌ای است که در سایت‌های مختلف خبری منتشر شده. مسئولان امنیتی با اشاره بر این که خب نیروهای امنیتی در هر منطقه‌ای که باشند مسئولیت تامین امنیت دارند و با کسانی که اخلال امنیت بکنند شدیداً برخورد خواهند کرد تاکید کردند که اگر اتفاق اینچنینی روی بده حتما با مسئولان محلی که در نواحی شهری از سوی مردم انتخاب شدند بخصوص وکلای گذر هماهنگ میشه این تلاشی ها و حتی با حضور پلیس زن انجام خواهد شد. مسئولان فرهنگی هم در ولایت هرات که حالا مسئولیت سخنگوی اداره محلی بر عهده این نهاد گذاشته شده هم تاکید میکنند که تمام برنامه‌های امنیتی در ولایت هرات با مشوره و هماهنگی با مسئولان ارشد حکومتی انجام میشه و برنامه اجرا نخواهد شد که مردم از او آسیب ببینند و به هر حال متضرر بشوند. این خبرها همچنان در این سایت‌های خبری دست به دست میشه و تا هنوز گزارش دقیقی از این که حالا نیروهای امنیتی ولایت هرات وارد منزل مسکونی کسی شده باشند و موثق شده باشه در دست نیست و منتشر نشده.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان. در برنامه کار در مقابل گندم برای 22,000 تن در 17 ولسوالی ولایت فاریاب افغانستان زمینه فعالیت فراهم شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و مسدود شدن دارایی های این کشور نزد بانک های غربی، موج بیکاری و فقر در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته است. به همین منظور دولت طالبان با اجرای طرح کار در برابر گندم یا همان غذا در بیشتر ولایات در صدد کاهش بیکاری و فقر است. بر اساس این طرح کارگران روزانه در مقابل 5 ساعت کار حدود 10 کیلوگرم گندم دریافت میکنند. عزت الله نورانی رئیس اداره زراعت و آبیاری طالبان در فاریاب امروز گفت 22,000 تن در برنامه کار در مقابل گندم که از سوی این وزارتخانه راه اندازی شده در 17 ولسوالی فعالیت دارند و در مقابل کار روزانه گندم دریافت میکنند. به گفته او این برنامه طی 3 روز اخیر در فاریاب آغاز شده که هدف آن کاهش فقر و تنگدستی در جامعه است. نورانی تاکید کرد که طی این برنامه پاکسازی کانال‌های زراعتی، جویها، ترمیم جاده‌ها و بازسازی راه‌های فرعی در اولویت است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حقابه هیرمند را از مجاری حقوقی پیگیری میکنیم. تصویب تشکیل کمیته ملی حج در افغانستان از سوی طالبان. و تاکید پاکستان بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. سیاستمداران تبعیدی افغانستان از تشکیل شورای عالی مقاومت ملی با هدف تشکیل دولت فراگیر خبر دادند. شماری از سیاستمداران سابق افغانستان که اکنون در تبعید به سر می‌برند، روز پنجشنبه با اعلام تشکیل شورای عالی مقاومت ملی از طالبان خواستند با تشکیل حکومت فراگیر مانع از جنگ داخلی شوند. حدود 40 شخصیت سیاسی افغانستان روز سه‌شنبه به دعوت عبدالرشید دوستم، معاون سابق رئیس جمهور که پس از قدرت گرفتن طالبان در اواسط ماه اوت به ترکیه پناهنده شده، در انقره همدیگر را ملاقات کردند. بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه فرستاده شد، شرکت کنندگان با ایجاد شورای عالی مقاومت ملی که مسئول هموار کردن راه برای آزادی افغانستان است موافقت کردند. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، را در همین ارتباط جویا شده است.
نشستی که در آنکارا یا انقره برگزار شد، در حقیقت در نوع خودش اولین نشست عمده از رهبران جبهه مقاومت بود، چون در طول این مدت تلاش‌های زیاد صورت گرفت که یک چنین نشست جامعی در یکی از آدرس‌ها از کشورهای همسایه برگزار شود، ولی به دلایل مختلف امکان پذیر نبود. یک سری اختلاف نظرهایی هم وجود داشت، تفاوت دیدگاه‌های در ارتباط با نحوه برخوردها و مدیریت اوضاع وجود داشت و همینطور پراکندگی مکانی رهبران مقاومت. این امر سبب شد که این نشست خیلی به تاخیر بیفته و سرانجام به هر حال نشست با میزبانی جناب آقای دوستم برگزار شد. خب در اونجا روی دو محور در حقیقت تاکید زیاد صورت گرفته که محور اصلی و عمده تشکیل یک حکومت جامع و فراگیر و خارج شدن از فضای سیاسی کنونی هست که بیشتر متوجه حاکمیت فعلی بود، یعنی طالبان و امارت اسلامی که باید از این فضای تنگ خارج بشن و باید سعی صدر داشته باشن. لذا اولویت اول مذاکره، مفاهمه و تبادل افکار و بررسی اوضاع و ایجاد یک چشمانداز وسیع از و همینطور یک مبنای وسیع برای شمولیت همه اقوام، همه مذاهب، همه آدرس ها در حکومت آینده که این اولویت نخست بود و از کشورهای دنیا هم خواسته شد و همینطور سازمان ملل که بالاخره باید حاکمیت فعلی را وادار به تمکین بکنه و در این عرصه بالاخره گرهی که به دست باز میشه به دندان نکشونه. و از طرف دیگر بحث حمایت از جبهات مقاومت بود که در این اواخر یک مقدار شعاع این جبهات وسیع‌تر شده، در نقاط مختلف اکثر درگیری‌های پراکنده وجود داره، در پنشیر، در بغلان، در بدخشان، در تخار، گاه‌گداری در غور و در برخی از مناطق بالاخره یک سری مخالفت‌ها و یک سری تعارضات وجود داره و خب روی این اصل هم تکیه شده که از گزینه نظامی تحت عنوان جبهه مقاومت هم باید به عنوان یک اهرم فشار بهره گرفته شود که بالاخره اگر چنانچه مذاکرات به نتیجه نمیرسه باید از این اهرم استفاده صورت بگیره و از کشورهای همسایه و از جامعه جهانی خواسته شده که این جبهات مورد حمایت قرار بگیره و تقویت شود تا بالاخره اگر از راه منطق امکان رسیدن به نتیجه نیست لذا از قوه قهریه بیشتر کار گرفته شود. لذا در این دو محور خب این که باید ساختار چگونه باشه، ساختار نظام آینده، اینها موضوعات دیگه‌ای بوده که در حقیقت به دو کاتگوری تقسیم میشه که خب این نخستین نشست بود که تقریبا همه رهبرای جبهه مقاومت یا حکومت پیشین، شخصیت‌های حکومت پیشین، اونهایی که در برابر حاکمیت فعلی هستن یا حضوری یا به شکل حضور نماینده یا به شکل ویدیو کنفرانس حضور داشتن و در نوع خودش یک کنفرانس، یک سمینار بزرگی به حساب میاد و دیده شود که باستاب او و سوی کشورهای دنیا علل خصوص کشورهای همسایه و مجامع بین المللی چه خواهد.
جناب مختاری، موضوعی که حالا بدون جواب باقی مانده این است که نگاه این چهره ها به رهبری احمد مسعود در رأس جبهه ضد طالبان مشخص نشده که آینده این جبهه در ادامه صحنه‌گردانی در افغانستان چی خواهد بود.
خود طبعا عرض کردم از همون ابتدا یک سری خب تفاوت دیدگاه وجود داره. خب اینجا یک بخش نظامی هست که خب در بخش نظامی بیشتر جناب احمد مسعود تبارز داره و جبهات بیشتر به اون نگاه میکنه، یک چهره جوان. اما در بخش مدیریت سیاسی اینجا خب رهبران بزرگی هستن که اینا هر کدام در عرض هم هستن. همیشه مشکل افغانستان در حقیقت همی بوده که به قول عوام الناس ما نیم سیره نداریم، همه یک سیره هستن و بالاخره همه ادعای کلانی و رهبری و زعامت دارن و لذا این خودش یک چالش هست و این مسئله تفاوت‌ها را در نگاه‌ها و در دیدگاه‌ها ایجاد می‌کنه و شاید اگر تا کنون هم این جبهه نتونسته پا بگیره و یک آدرس قوی و پررنگ را شکل بده همین مسئله بوده. چون از اون طرف خب آیه مسعود، احمد مسعود ادعای رهبری داره ولی خب بعضی از کارکشته ها و بالاخره از سابقون، مجاهدین سابق و بزرگانی که محاسن سفید کردن به راحتی تمکین نمی کنند که تحت لوای یک جوانی کم تجربه قرار بگیرن. از اون طرف برخی از بزرگان با توجه به پرونده هایی که در گذشته دارن، کارکردهای گذشتهشان چندان رضایت بخش برای خیلی از طیف جوان و نسل جدید نیست. از این جهت با اونها هم با اقبال چندان مواجه نبوده و این امر سبب شده که همچنان این فرسودگی و فرسایش در جبهه مقاومت وجود داشته باشه و نتیجه ها چندان ملموس نباشه.
جناب مختاری، نشستی هم قراره که به زودی در کابل توسط طالبان برگزار شود و قراره که چرای سیاسی رؤسای احزاب و معتمدین محلی ولایت هم در این نشست شرکت بکنند. فکر میکنید که اولویت طالبان و مسائلی که قرار هست در اون نشست مطرح بشه، فکر میکنید از سوی طالبان چی باشه؟
خب طبیعی است، چی طالبان چی هر حاکمیتی دیگه ای که باشه، خب این اقدام یک اقدامی طبیعی هست که با توجه به بنبستی که در عرصه سیاسی مواجه شدن، حاکمیت فعلی و از هیچ آدرسی از آدرس‌های جهانی به رسمیت شناخته نشدن، اینها به این نتیجه رسیدن که باید نخست از درون باید مشروعیت ملی کسب بکنن و برای کسب مشروعیت ملی هم میطلبه که یک اجلاسی صورت بگیره که حاوی نمایندگان طیف‌ها و توده‌های اقشار مختلف مردم از مذاهب، از اقوام و آدرس‌های مختلف بوده باشه، که خب اونها سعی میکنن دست به یک چنین اقدامی بزنن و خود در حقیقت این اجلاس حالا تحت هر نامی که باشه، به نام مجمع ملی باشه یا هر نام عنوان دیگه، در حقیقت همون روی جرگه قدیمی و شناخته شده است که در افغانستان خب در گذشته ها ممکنه یک سری کارایی های داشته با توجه به ساختارهای قدیم، اما در شرایط فعلی با توجه به تجربیاتی که ما داریم و که ما خود ما شاهدی چندین جرگه بودیم، این جرگه ها فقط در اختیار حاکمیت اون چرا که حاکمیت دکته بکنه اعضای جرگه همون رو امضا میکنن. بنابراین طالبان میخوان سعی کنن یک تعدادی محاسن سفید ها رو از نقاط مختلف جمع بکنن، اینجا یک نقطه ای رو بالاخره به اونها دکته کنن و اونها مشروعیت امارت اسلامی رو اعلان بکنن و به عنوان یک حاکمیت مشروع و بعد از اون آدرس به عنوان یک دستاورد بهره بگیره و در مجامع جهانی از او بهره بگیره برای کسب مقبولیت جهانی و رسمیتشان به رسمیت شناختنشان، که خب دیده میشه که کسایی که در این اجلاس دعوت میشه چه کسانی صرفا همون محاسن سفیدا و بالاخره قریه‌دارهای محلی هستند یا از رهبران جهادی، از رهبران احزاب سیاسی و از رهبران و شخصیت های حکومت قبلی هم دعوت میکنه، این خودش مسئله سازه. این که بعد خب این اجلاس در کجا و تحت چه نظارتی باشه، اینا همه خودش ابهامات زیادی داره که بالاخره خب اگر از رهبران جهادی و حکومت قبلی هم دعوت بکنه باید تضمین امنیتی وجود داشته باشه، باید در یک نقطه ای بوده باشه که هر کسی بتونه ایده های خودش به صورت آزاد و شفاف بیان بکنه. همه اینا اکثر ابهاماتی است که هنوز معلوم نیست که به اصطلاح چگونه این اجلاس برگزار میشه و چه اهدافی رو اونها دنبال میکنن.
نظرات و دیدگاه های مختاری رو شنیدید در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون همین موضوع، یعنی تشکیل شورای عالی مقاومت از سوی سیاستمداران توحیدی افغانستان. صحبت های محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان رو هم میشنویم.
یک تجمع کلان سران افغانستان انجام شد و هدف از این بود که اول اینکه یک اتحاد را به وجود بیارن که نمایندگی از تمام کتله های قومی و سیاسی افغانستان بکنه و تمام مکونات افغانی را جامع باشه، که به حمدالله او گف شد. تمام کسانی که به نحوی در افغانستان صاحب نفوذ و صاحب اعتبار هستن، اونا دست خود در اینجا یکی کردن. و دوم این که این مسئله بعد از 9 ماه گذشتن از حکومت طالبا بود که دنیا منتظر بودن که طالبا یک حکومتی را بسازه که در او تمام افغانستان شامل باشه و همچنین ثبات و امنیت بیا، رفاه بیا، خب به قول او چیزایی که شعار میدادن. و این راستی آزمایی در طی از 9 ماه فکر میکنم به حد نامید کننده برای جهان رسید. ما سر دنیا از این آدرس صدا کردن همین شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان که شما راستی آزمایی کردین و تجربه کردین، که طالبا به هیچ یکی از چیزایی را که امیدواری داشت دنیا به او عمل نکرده. و شما میبینین که امنیت نامده، جنگ در افغانستان رو به گسترش است و مهاجرت به شکل وسیعی به سطح دنیا یعنی دوام کرده. فقر، بیچارگی، خب حتی فروش خانواده ها، اعضایش، فروش اعضای بدن انسان بسیار فاجعه بار است. گرسنگی بیداد میکنه و خانم ها را خب از صحنه زندگی و از صحنه حیات سیاسی اجتماعی حذف کردن و اونا درس خوانده نمیتونن، اونا در سیاست خالد نمیتونن، بردن با قرون وسطا. اینا همه چیزهایی هستن که دنیا باید بدانه که از اون چیزی را که توقع داشتن اون نشد و کشورهای همسایه و منطقه ما هم درش صدا شد که تجدید نظر کنن. اینا منافع ملی و امنیت تشان که توقع داشتن که در همسویی با طالبا میتونه تامین شود و او شدنی نیست و طالبا عناصر نیستن که بتونه شرایط زندگی جهانی معاصره درک بکنن. و اون لحاظ این صداها رو کردن سر همه جهت ها و از جمله مسئله از طالبا خواستن که خب ما یک اجتماع کلانی که نمایندگی از کل کتله های افغانی و احزاب سیاسی میکنه حاضر به مذاکره هستیم، شما بین بر سر میز مذاکره حاضر شوین تا بتانیم دست به دست هم بدیم، افغانستان هم به امنیتشان کمک کنیم و هم برای ثبات و برای پیشرفت و برای عرصه های مختلف زندگی.
نگاهی بود به تشکیل شورای عالی مقاومت از سوی سیاستمداران تبعیدی افغانستان و نظرات و دیدگاه‌های محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مختاری تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی. مژده بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان از سوی مقامات دولت موقت طالبان در حالی مطرح می شود که از زمان روی کار آمدن طالبان در این کشور دختران بالاتر از صنف ششم امکان رفتن به مکتب را پیدا نکردند. قریشی خبرنگار ما در کابل گفتگوی انجام داده با اقبال از اساتید دانشگاه در افغانستان که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما محترم دکتر سید علی اقبال استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. ممنون از اینکه آماده گفتگو با رادیو دری شدین. بفرمایید که به تازگی خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله و مرد قدرتمند تحریک اسلامی طالبان از باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مژده داده، نگاه شما به این موضوع چیست؟
با سلام به شما و شنوندگان محترم، بله همونطور که شما فرمودید زمزمه هایی از باز شدن مکاتب دخترانه صنف شش به بالا مطرح شده، گرچند در سطح رهبری امارت اسلامی دیدگاه‌هایی برای محدودیت خیلی زیاد در جامعه شاید وجود نداشته باشه. خبرها و نگرش‌ها که از این هست که گویا طالبا به دلیل برخوردهایی که در سطوح پایین‌تر و همچنین بخش‌هایی از طالبان که نگرش تندروانه‌تر دارند مجبور شدند تا مکاتب را برای دختران ببندند و در حال حاضر هم تلاش‌هایی در درون طالبان برای یک جمع‌بندی جهت بازگشایی مدارس روی دست گرفته شده که امیدوار هستیم زودتر به نتیجه برسد، چرا که ما تقریبا در دو سال گذشته شاهد بسته بودن درهای مکاتب برای دختران هستیم و بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه که نوجوانانی هستند که باید در امروز تعلیم و تربیت داده شوند بدون کدام درس و آموزشی در جامعه رها شدن و سرنوشت و بلا تکلیفی که دامنگیر اینها هست خانواده ها و جامعه را دچار اشکال میکنن.
چقدر تداوم درس و سبق دختران امروز که مادران فردا هستند در پیشرفت کشور به نظر شما میتونه تأثیر داشته باشه؟
طبعا پیشرفت یک جامعه به نیروهای انسانی کارآزموده و تحصیل کرده و توانمند او جامعه بستگی داره. اگر ما زنان را از تحصیل باز بداریم، طبعا ضربه بسیار جبران ناپذیر و پیکر جامعه وارد میشه، به این دلیل که هم میزان پیشرفت و ترقی در جامعه کند خواهد شد و آسیب‌های دیگری متوجه جامعه خواهد شد و همچنین نسل نو افغانستان هم و نسل‌های بعدی افغانستان هم از این رهگذر دچار آسیب خواهند شد.
خب به نظر شما به خاطر جلوگیری از سقوط نظام آموزشی و پیشرفت در این عرصه چه باید شود؟
تصور میشه که هم ضرورت هست نهادهای بین المللی در قسمت توجه خود را داشته باشند، جامعه همکار حکومت افغانستان و همچنین کشورهای همسایه با ارتباطات و روابط دیپلماتیکی که دارن در جهت بازگشایی مدارس باید تلاش‌های خود را داشته باشند. در درون افغانستان هم لازم هست به نظر من که کسایی که امروز حکومت را در اختیار دارند باید از آسیب پذیر شدن جامعه از یادرس آگاه باشند و همچنین ممکن لطماتی را که هم به خودشان از لحاظ ویژه سیاسی وارد شده مشروعیت داخلیشان را زیر سوال ببره و همچنین در قسمت روابط بین‌المللی از اونها تأثیرات بعد خود را بگذاره، باید حتما توجه داشته باشند. در قسمت که با بخش آموزش برخوردهای سلیقه‌ای نداشته باشند و آموزش و نظام آموزشی را درگیر مسائل سیاسی نکنند و از همین راه گذر لازم هست تا توجه در سطح بین‌المللی و داخلی برای بازگشایی مدارس و همچنین سالم ماندن نظام آموزشی حفظ شود.
گفتگوی بود با اقبال، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا آن لحظه وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید. Yeah,
کفیر آزون اوشاقی دیگر من کجا مانم کفیر آزون اوشاقی چو بینه در آنچه مستانه
رادیو دری شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
استقلال و آزادی رسیدی جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به سمت صبح شورانگیز فردا
آینده روشن
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز با 16 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران صحبت کردیم. در دنیای امروز پشتوانه قدرت مغزهای علمی هستند. هر کشوری که سریع‌تر به فرمول‌ها و یافته‌های بنیادین علمی برسد و بتواند آن را برای رشد فناوری به کار گیرد، سریعتر میتواند موازنه قدرت را به سود خود تغییر بدهد. ایران با توان خوبی که در زمینه‌های علمی به ویژه علوم پایه دارد، در بستر نهضت علمی توانسته منبع قدرت خود را افزون بر اقتدار فرهنگی و معنوی در زمینه‌های تولید دانش نیز گسترش دهد. به دستاوردهای ایران در حوزه هوافضا پرداخته شد. جمهوری اسلامی ایران همکنون جزو چند کشور برتر جهان در پرتاب موشک به فضا و قرار دادن ماهواره در مدار زمین است. ماهواره ها امروزه نقش تعیین کننده در انقلاب فناوری در حوزه ارتباطات و صنعت حمل و نقل و حوزه‌های مختلف زندگی بشر دارد.
اگر مقتدر نباشیم، مقتدران عالم بر روی ما اثر می‌گذارند. پس باید قدرت پیدا کرد. این قدرت بلا شک در ابزارهای نظامی نیست، حتی در قدرت تولید و پیشرفت فناوری هم نیست. اون چه که در درجه اول ایجاد یک قدرت ملی مهمه به نظر من دو چیزه، یکی علم، یکی ایمان. علم مایه قدرت هم امروز و هم در طول تاریخ، در آینده هم همینجور خواهد بود. خود دانش مایه اقتداره، ثروت آفرین، قدرت نظامی آفرین، قدرت سیاسی آفرین. یک روایتی هست که میفرماید العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده صاله و من لم یجده صیله علیه. یعنی دو طرف داره، علم را اگر داشتی میتوانید سخن برتر رو بگید، اگر نداشتی حالت میانه نداره، سیل علیه، یعنی اونی که داره او دست برتر رو بر روی شما خواهد داشت، در مقدراتشون دخالت میکنه، در سرنوشت شما دخالت میکنه. سیاست پیشرفت علمی با شتاب بالا یک سیاست بنیادی برای نظامه، گذر از دشواری ها، عبور از خطرگاه ها و لغزشگاه ها در ایران اسلامی اگر به دو سه رکن و مقدمه نیاز داشته باشه، یکی پیشرفت علمی است.
یکی دیگر از پیشرفت‌های علمی ایران در چند دهه گذشته فناوری سلول‌های بنیادی است. سلول بنیادی مادر تمام سلول هاست و توانایی تبدیل به تمام سلول‌های بدن را دارد. این سلول‌ها توانایی خودسازی و همچنین تمایز به انواع سلول‌ها از جمله سلول‌های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی را دارند. همچنین در بازسازی و ترمیم بافت‌های مختلف بدن به دنبال آسیب و جراحت مؤثرند و می توانند به درون بافت‌های آسیب دیده‌ای که بخش عمده سلول‌های آنها از بین رفته است، پیوند زده شوند و جایگزین سلول‌های آسیب دیده شوند و به ترمیم و رفع نقص در آن بافت بپردازند. به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول‌های بنیادی، این سلول‌ها امروزه از مباحث جذاب در زیستشناسی و علوم درمانی است. همچنین تحقیقات در این زمینه دانش ما را درباره چگونگی رشد و تکوین یک اندام از یک سلول منفرد افزایش داده و مهمتر آن که به فهم مکانیزم جایگزینی سلول‌های سالم با سلول‌های آسیب دیده کمک کرده است. امروزه تحقیقات گسترده‌ای به منظور درمان بیماری‌ها و ضایعات عصبی، ترمیم بافت‌های آسیب دیده قلبی و استخوانی، ترمیم سوختگی‌ها و ضایعات پوستی، ترمیم لوز المعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافت‌های آسیب دیده با استفاده از سلول‌های بنیادی مغز استخوان، خون بند ناف و سایر سلول‌های بنیادی یک فرد بالغ در حال انجام است. با ارتقای سطح بهداشت و کشف درمان‌های جدید، سطح سلامت جوامع و میانگین طول عمر در جهان افزایش یافته است. با این حال، بیماری‌های مزمنی که با زوال و تخریب بافت و ارگان همراه هستند و همچنین بیماری‌های ارثی و سرطان‌ها هنوز از چالش‌های حل نشده پزشکی در جهان امروز به شمار می‌روند. دانش سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی راه حل‌های کارآمدی را برای فائق آمدن بر این مشکلات به وجود آورده است. حتی متخصصان در مورد این سلول‌های معجزه‌گر که در بدن فراوان هستند و می‌توانند انواع بافت را تعمیر و جایگزین کنند، هیجان زده هستند. این سلول‌ها در حال تغییر علم پزشکی هستند و به همان اندازه که آنتی‌بیوتیک‌ها و واکسن‌ها توانستند بیماری‌ها را درمان و ریشه‌کن کنند، مؤثر واقع می‌شوند. بیشتر سلول‌های بدن ما انواع خاص و مشخصی از سلول‌ها هستند. سلول‌های قلب، ریه، عضله، عصب، خون و غیره. اما سلول‌های بنیادی متمایز شده نیستند، به این معنی که آنها توانایی تبدیل شدن به سلول‌های بنیادی بیشتر یا انواع سلول‌های دیگر را دارند. سلول‌های بنیادی همچنین می‌توانند به طور نامحدود تقسیم شده و جایگزین بافت فرسوده شوند. آنها توانایی تبدیل شدن به سلول‌های دیگر و توانایی عمل به عنوان یک سیستم تعمیر و نگهداری آماده برای بدن را دارا هستند. این سلول‌ها به خاطر توانایی منحصر به فردشان در تبدیل شدن به انواع مختلف سلول‌ها پرآوازه هستند. این بدان معناست که آنها توانایی بازسازی اندام‌های بیمار را دارند که در زمینه پزشکی به عنوان طب احیا کننده شناخته می‌شوند. دانشمندان پیش از این روی سلول‌های بنیادی که از جنین گرفته شده بودند متمرکز بودند، زیرا این سلول‌ها به طور طبیعی به هزاران سلول دیگر و در نهایت به بافت‌ها و اندام‌های کودک تبدیل می‌شوند. اما مسائل اخلاقی و مقررات مربوط به این سلول‌ها محققان را به دنبال یافتن راه حل‌های دیگر انداخت. در حال حاضر ایران از لحاظ تولید مقالات در حوزه علوم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی دارای رتبه نخست در میان کشورهای اسلامی است. در کل جهان نیز ایران یکی از چند کشور برتر در بکارگیری و درمان بسیاری از بیماری هاست. پژوهشگاه رویان در ایران یکی از اولین مراکز تحقیقاتی در حوزه سلول‌های بنیادی است. این پژوهشگاه در زمینه سلول‌های بنیادی تاکنون موفقیت‌های زیادی را به نام خود ثبت کرده است. از جمله اینها می‌توان با استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قلبی ناشی از سکته برای نخستین بار در ایران اشاره کرد. استفاده از سلول‌های بنیادی برای ترمیم ضایعات قرنیه چشم برای نخستین بار، تأسیس نخستین بانک خصوصی خون بندناف نوزادان از دیگر موفقیت‌های پژوهشگاه رویان است.
ابتلا به بیماری‌های صعب العلاجی از قبیل سرطان، دیابت، ضایعات استخوانی، نقص کارکرد عضوهای کلیدی بدن از جمله قلب، کبد و کلیه، ناباروری و برخی بیماری‌های پوستی یا عصبی از تلخ‌ترین تجربه‌هایی است که بسیاری با آن مواجه شده‌اند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی و علوم پایه مرتبط با آن مشخص شده است که استفاده از یک درمان عمومی برای همه بیماران چندان راهگشا نیست و درمان‌های رایج علارغم تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به خانوارها در واقع تنها عوارض بیماری را کاهش می‌دهند و قادر به درمان واقعی بیمار نیستند. پژوهشگاه رویان به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی تا کنون تلاش کرده است که فعالیت‌هایش علاوه بر حرکت در محدوده علم و فناوری‌های پیشرفته در خدمت ارتقاء شرایط زیست و سلامت منابع انسانی جامعه باشد. امروز با گذشت بیش از 2 دهه فعالیت در هر 2 حوزه درمان و تحقیقات، با کولباری از تجربیات و افتخارات ملی و بین‌المللی، می‌دانیم که با تولید علم توانایی کاربرد آن حاصل می‌شود. به باور ما بزرگترین دستاورد پژوهشگاه رویان فرهنگ سازی در جامعه علمی کشور بوده است. فرهنگ حرکت از تولید علم تا کاربرد علم.
تولد نخستین حیوان شبیه سازی شده خاورمیانه به نام رویانا بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت.
از دهه 70 مطالعه بر روی سلول‌های بنیادی در ایران شروع شد. به وجود آمدن یک انسان از 16 عدد سلول بنیادی شروع می شود و لذا اهمیت سلول های بنیادی در این است که توانایی تشکیل یک انسان کامل را دارد. امروزه بسیاری از بیماری های کبدی، قلبی و به خصوص بیماری های خونی صرفاً توسط سلول های بنیادی درمان می شود. همچنین به اعتقاد دانشمندان در 20 سال آینده حدود 80% بیماری ها از طریق پیوند سلول های بنیادی درمان می شود. در سال 85 محققان پژوهشگاه رویان توانستند با تولد رویانا نخستین حیوان شبیه‌سازی خاورمیانه را به دنیا آورند و در همین سال نخستین بانک بندناف کشور تأسیس شد. در حال حاضر 110 هزار نمونه در بانک خون بندناف رویان ذخیره‌سازی شده و این میزان بالاترین ظرفیت سلولی در خاورمیانه است. ایران سومین کشور در زمینه استخراج سلول‌های بنیادی از پالپ دندان‌های شیری می‌باشد و این کار تنها در کشورهایی چون آمریکا و ژاپن در حال انجام است. همچنین ایران جزو 1% کشورهای دنیا است که به توانمندی پیوند سلول‌های بنیادی خونساز دست یافته است. طبق آمار جهانی اسکوپوس در سال 2015 ایران رتبه 15 را در زمینه تولید علم سلول‌های بنیادی در دنیا به خود اختصاص داد.